18 در ایران است. همراه مجله اصل رادیو فردا شدید. عصر سه‌شنبه شما به خیر. شنونده گرامی 27 تیر ماه 1402 هست و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله عصر رادیو فردا. تا 30 دقیقه دیگر میخوایم بپردازیم به موضوعات مختلف در این مجله، از جمله از صدای شما خواهیم شنید و نظرات شما درباره موضوع حجاب اجباری و گشت ارشاد. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
درود شنوندگان گرامی. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزادی هادی رضوی، متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و حسین فریدون را تایید کرد. مسعود ستایشی امروز در یک نشست خبری با اشاره به محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال 72 میلیارد تومانی گفت که او از سال 98 در زندان بوده، در سال 1400 اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلا به موجب قانون آزاد است. هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری، وزیر پیشین کار ایران، متهم است که از سال 91 تا 94 خورشیدی با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود 107 میلیارد تومان از شبکه بانکی ایران خارج کرده. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین، گفت که او 22 تیر ماه با استفاده از ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل بیماری خارج از زندان بستری و تحت درمان است. مسعود ستایشی توضیح داد اگر کسی مشکلی دارد قوه قضاییه نمیتواند او را نگه دارد. سخنگوی قوه قضاییه در حال این ادعا را مطرح میکند که مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از دسترسی صدها زندانی سیاسی مبتلا به بیماری به خدمات پزشکی ممانعت میکنند. مجید توکلی، فعال سیاسی، به 6 سال زندان برای اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شد. آقای توکلی با اعلام این خبر در توییتر نوشت شعبه 28 دادگاه انقلاب امروز این حکم را به وکیل او ابلاغ کرده. بنابراین توییت، آقای توکلی به تحمل 5 سال زندان برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است. به نوشته این فعال سیاسی و همچنین به 2 سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت اقامت در تهران و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. آقای توکلی تأکید کرده که هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با دولت متخاصم و معاندین در پرونده او وجود ندارد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که بسیاری از کنشگران از جمله مجید توکلی حتی بدون آنکه در اعتراض‌های جاری حضور داشته باشند با بازداشت پیشگیرانه، عبارتی که در جمهوری اسلامی استفاده می شود و عملی غیرقانونی است، مواجه شدند. مهدی کوهیان از اعضای کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی در پیامی توییتری از صدور حکم 1 سال زندان برای لیلا بلوکات، بازیگر مخالف حجاب، خبر داد. آقای کوهیان نوشته که پیشرفت دادگاه کیفری در صدور احکام سنگین و خارج از عرف قضایی به دلیل استفاده از پوشش کلاه مثال زدنی است. خانم بلوکات از بازیگران معترض به حجاب به 2 سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرم‌های داخلی و خارجی، 2 سال ممنوعیت خروج از ایران و 5 سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محکوم شده. از احکام دیگر خانم بلوکات، مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب ظرف 1 ماه و 10 ماه حبس تعزیری در یکی از زندان‌های استان سمنان است که 6 ماه آن به مدت 5 سال تعلیق شده است. نیروی دفاع هوایی اوکراین از سرنگون کردن 31 فروند از 36 پهپاد انتحاری نوع شاهد ساخته جمهوری اسلامی که شامگاه گذشته از سوی روسیه پرتاب شده بودند خبر داد. بر اساس گزارشی که این نهاد ارتش اوکراین سه‌شنبه 27 تیر در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، نیروهای روسی شب گذشته با پهپادهای ایرانی و موشک به مناطق شرقی و جنوبی اوکراین حمله کردند. جمهوری اسلامی ماه‌ها ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کرد، اما سرانجام با ارائه شواهد نهادهای غربی مدعی شد قبل از جنگ اوکراین این پهپادها را تحویل روسیه داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم بنیامین صدر، و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، از جمله در اینستاگرام، و در اونجا از تازه ترین اخبار رادیو فردا هم مطلع بشید. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، تا ساعت 18:30 درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. چرا گشت ارشاد بازگشت است؟ مردم و مقامات چه میگویند؟ عدالت جنسیتی چیست که به گفته انسیه خزلی دیگر ضرورتی ندارد؟ و میپرسیم ابراهیم رئیسی و برنامه هفتم توسعه با محیط زیست ایران چه میکنند؟ برای شنیدن بیشتر درباره این موضوعات دعوت می‌کنم در این مجله عصر رادیو فردا همراه ما بمانید. در ایران هم مثل سایر نقاط جهان هوا گرمتر شده و بحثی که در این روزها داغتر شده موضوع بازگشت گشت ارشاد به خیابانها و مسئله حجاب اجباری است. ونهای سفیدی که شهروندان ایرانی از اون خبر میدن و مسائل پیرامون اون بیشتر میخواییم در این باره صحبت کنیم. کیانوش فرید همکارم که از صبح امروز با ما بوده و در این باره با ما بیشتر گفته. کیانوش، سپاسگزارم که بار دیگه به ما پیوسته ای، و بریم اول سراغ این که تازه ترین، یا بهتر بگیم در پایان این روز سه‌شنبه، مطالبی که درباره این موضوع از مقام های جمهوری اسلامی شنیدیم رو اگه بخوایم بهش نگاهی بکنیم چگونه بوده؟ کیانوش، صدای تو رو داریم. علو. کیانوش
سلام به تو هانا، و من یه مقدمه رو قبلش بگم. ما در شرایطی امروز قرار گرفتیم که آنچه که من حتی فقط همین امروز دنبال کردم نشون میده حکومتی که حیاتش رو به حجاب گره زده و تمام توان خودش رو بسته برای حفظ در واقع مسئله جرم‌انگاری بی‌حجابی، اما رویه‌ای که پیش گرفته باعث اختلاف نظر و درگیری و بگو مگو میان خودشون هم شده، حرفا و اظهاراتشون درباره حتی استقرار دوباره گشت ارشاد در حالی که تنها دو ماه ما به سال روز جان باختر مهسا امینی داریم، کلن با هم دیگه متفاوته. حتی اونهایی که به نظر با هم همفکر میان با هم همصدا نیستن، تصمیم گیری ها رو به گردن هم دیگه میندازن. اظهارات سخنگوی فراجا رو ما داریم و صحبت هایی که تمام رسانه های وابسته به حکومت در واقع منتشر می کنند و میگن این به دستور رئیس جمهور بوده، به دستور ابراهیم رئیسی بوده و در واقع تأکید رئیس قوه قضاییه. دونه دونه تمام این خبرها در خبرگزاری های نزدیک به سپاه شروع شد به حذف شدن، حتی تا جایی که سخنگوی دولت هم اومد و صحبت از این کرد، اما اشاره رو در واقع از، و یا شاید بشه گفت تصمیمگی رو از روی دوش آقای رئیسی برداشت و گفت مسئله قوه قضاییه است. صحبت ها هم اگر بخوام به طور کلی بسیاری صحبت کردن. یک نفر میگه ما این کار رو، تصمیم رو گرفتیم درسته برای اینکه حوادث سال گذشته تکرار نشه. یکی دیگه اومده صحبت میکنه میگه گشت ارشاد بوده، الان هم هست، مال غریبه ها نیست، مال ما نیست، مال جمع کردن بیبندوباریه. یکی دیگه میاد صحبت از این میکنه که قضات حق دارن هر رفتاری رو که میخوان با به گفته او این بیهجاب ها که او مجرم خطابشون میکنه انجام بدن. یک نفر دیگه از جمله مثلا ما داریم نگاه هایی رو مثل محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین که او معتقده که تمام این حرکت ها به نوعی باعث خود براندازی خواهد شد، از این کلمه استفاده میکنه و در واقع نسبت به همه اینها هشدار میده. واقعا میتونم بگم واکنش ها هر دقیقه هم داره بیشتر میشه. نماینده های مجلس همه به نوعی صحبت کردن، رئیس شورای شهر صحبت کرده و همه به اتفاق آنچه که میگن به نظر همسو میان، اما واقعا حتی یک نفر با یک نفر حرفش یکی نیست و بیشتر هم سعی میکنن در واقع بندازن گردن اون یکی.
کیانوش، فرصتی هست سری بزنیم به مشاهداتی که مردم درباره اون چی که اتفاق افتاده داشتن بشنویم؟ صدای مردی رو میشنویم که رادیو فردا نظر او رو و مشاهداتش رو جویا شده، با این توضیح که از صبح امروز بیشتر از زنان شنیدیم و بد نیست که نگاه یک مرد رو به حضور دوباره گشت ارشاد در خیابون بشنویم.
برای من به عنوان یک مرد و تجربه خودم از گشت ارشاد، چیزی که شاید از روزهای اولی که گشت ارشاد اومد تا امروز، اون وجهه وحشتناکش از همون زمانی بود که سپید رشنو رو گرفتن و بعد که به کشته شدن مهسا منتهی شد و یه دور متوقف شد و الان یه هفته است که راه افتاده. طوری وحشتناکش توی همین بازی هستیم که الان داریم راجبش صحبت میکنه. یعنی الان که شما از خونه میزنید بیرون، حالا ما در محدوده مرکز تهران، شما از خیابون نواب میایید تا میدون انقلاب، از میدون انقلاب میرید تا چهارولی عصر تئاتر شهر و بعد از اونجا میرید سمت میدون فردوسی یا به سمت بالا میدون ولی عصر یا پایین‌تر سرای جمهوری. در تمامی این تقاطع‌ها و میدون‌ها چهار طرفش ماشین‌های گشت ارشاد به همراه نیروی انتظامی و یه سری خانم‌های چادری ماسکدار که وایستادن و گیر میدن. تجربه من در ارتباط با آدمایی که باشون صحبت میکردم، زنها، خب یه سریاشون که نترسن، معمولا بی تفاوت از کنار اینا میگذرن، یه سریاشون معمولا روسریاشون حالا به هر شکلی میذارن روی سرشون، موهاشون، رد که شدن چند صد متر اونورتر دوباره روسری رو بر میدارن. این چیزیست که من توی این یک هفته اخیر دیدم. مثلا میدون انقلاب به شکل وحشتناکی چهار طرف میدون و این ماشین ها و این آدم ها و نیروی انتظامی هست و اون حالت ترسناک و وحشتناکیش رو میشه توی چهره آدم ها دید. فرق نمی کنه مرد باشی یا زن، اما در کلیتش میشه گفت که اکثرا یک حالت نترسی رو با خودشون دارن، یعنی اون جرأت رو پیدا کردن. همین جمله معروفه که ما به عقب بر نمیگردیم رو با خودشون دارن، رو دوششون دارن. بنابراین اونا بدون ترس و بدون وحشت از این گشت های ارشاد زندگی عادیشون رو میکنن، هرچند که هیچ وقت آدم از این ترس نمیتونه فرار بکنه، اما ترسی کمرنگ شده و همین موجب شده که اون آدم ها به ویژه دخترها و زنهای جوان بیشتر شجاعتر باشن توی مواجهه با این ماشین ها و این زنهای سیاه‌پوش چادری.
نظر یکی از شهروندان تهرانی رو میشنیدید. همینجا خوبه که یادآوری بکنم شما هم اگر شنونده این مجله هستید، نظری دارید، مشاهداتی دارید، میخواید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، یا اگر از واتساپ استفاده میکنید میتونید از طریق واتساپ برای ما به این شماره پیام بفرستید: 2042-725-970-30. همچنان همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید. کیانوش، صحبت‌های این شهروند تهرانی رو شنیدی، چه گفته میشه در میان شهروندان به صورت کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم درباره اون چه که دارن تجربه میکنن؟
ببین، در مجموع اون چه که ازش صحبت شد بر اساس اون چیزی که امروز من دنبال کردم، صحبت کلی برمیگرده به اینکه اصلا گشت ارشاد مگه حذف شده بود. آن چیزی که داره اتفاق میفته اینه که ماهیتش رو دارن تغییر میدن و حتی دارن امنیتی ترش میکنن، با توجه به اینکه این ونها بعضیشون پلاک ندارن، با توجه به اینکه حالا دیگه ماموران لباس شخصی رسما اونجان و آدم ها نمیدونن واقعا با چه کسی طرف هستن. یک شهروند حتی نوشته که بدون شک ما داریم صدای سقوط رو میشنویم، بدون اینکه بدونیم که سراشیبی جمهوری اسلامی درش قرار داره چقدر تا انتها فاصله داره و اصلا آیا قابل پیشبینی هست. مشخصا نوشته در مورد گشت ارشاد، میگه اینکه بود و نبودش در این شرایط تغییر آنچنانی ایجاد نمی کنه. قطعا ما در شکی نداریم، برای اینکه خوشبختانه به ایشون نوشته ما فکر میکنیم مردم بیشتری امروز با پوشش اختیاری دارن همراهی میکنن و به نوعی دارن دهان کجی میکنن به جمهوری اسلامی ایران، و در آخر نوشته بدون شک این دیواری است که فرو ریخته، نمیتونیم در مقابلش، کسی نمیتونه بایسته، ما هم به عقب بر نمیگردیم.
نظرات واقعا متعدد و مختلف هست. دلایلی که شهروندان معتقدند که این اتفاق الان افتاده، شهروندی برای ما در اینستاگرام نوشته که این کارو کردن ببینن زنان میترسن یا نه. البته شهروند دیگری هم در کامنت هایی که در اینستاگرام میدیدم نوشته بود تعداد زنانی که کشف حجاب کردن خیلی بیشتر از ونهایی است که گذاشتن در خیابون. اما بشنویم یک صدای دیگر رو باز هم از ایران درباره همین موضوع.
والا من به شخصه که فعلا ندیدم گشت ارشاد، ولی توی شهریار شوهرم دیده، توی میدون اصلی شهر چند تا ون وایساده بوده که آرم گشت ارشادم نداشته، چند تا از این فاتی کماندوها و چند تا این سرهنگا وایساده بودن، شوهرم ندیده کسی رو بگیرن، ولی میگه خب مردم توی اون محدوده ای که این بند وایساده بود همه حجاب داشتن، ولی یه ذره اومده پایین تر مثلا یه 100 متر اونورتر دوباره همه همون حالت عادی شهر بوده. البته اینم بهت بگم تو شهریار هنوز اکثرا روسری سرشون میکنن، ولی خب مثلا یه تک و تو که هستن که بدون روسری باشن که اونا بدون روسری بودن مثلا یه 100 متر 200 متر اونورتر از گشت ارشاد. من به میگم تو تهران خودم ندیدم. تو تهران منم متاسفانه وقتی پشت فرمون میشینم مجبورم که روسری سرم کنم، چون برام 4 تا پیامک اومده، ماشینم توقیف شده، هرچند که رفتم اونجا با همشون دعوا کردم در تمام اون مدت اون یه هفته و هر جا که رفتم کلانتری نمیدم امنیت اخلاقی پارکینگ با همشون بحث و دعوا داشتم، ولی به هر حال ماشین منو خوابوندن و خودشونم قشنگ مشخصه که خسته شدن از این موضوع، ولی مثل اینکه دستور از بالاست. از طرفی باز دوباره با مامورا که صحبت میکردم خیلی هاشون میگفتن خانم این جریان موقتیه، چون مردم خیلی عصبانیان، مجبورن که کوتاه بیان. این صحبت ها هم بود، چون میگم من با همشون صحبت کرده بودم، میگم من الان پشت فرمون مجبورم حجاب میذارم، ولی از ماشین که پیاده میشم از ماشین دور میشم رو سرمو در میارم. خیلی وقتا که اصلا میذارم تو کیفم، بعضی وقتا مثلا میبینم جو شرایط بده اما میذارم دور گردنم باشه. هنوز من همچنان بی حجابم تو خیابون، ولی میگم خودم هم به شخص ندیدم.
شما هم اگر مشاهداتی دارید میتونید با ما در تماس باشید. از جمله تلفن پیامگیر رادیو فردا، شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم بگم اگر که از تلفن همچنان استفاده میکنید برای رسوندن صداتون به ما، 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. درباره حجاب صحبت میکردیم و نظرتون رو میتونید همچنان با ما در میون بگذارید در این زمینه. همچنان میخوایم از موضوع جنسیت صحبت بکنیم اما کمی متفاوت. انسیه خزلی معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی میگه دلیل حذف موضوع عدالت جنسیتی از برنامه هفتم توسعه اجرای شدن این امر و تمام شدن آن است. خانم خزلی در این اظهارات مدعی شده که شاخصهای عدالت جنسیتی به ادارات و دستگاه‌ها ابلاغ شده. منصور شجاعی پژوهشگر حوزه زنان در هلند بر این باوره که این اظهارات با واقعیات پیرامون برنامه موسوم به عدالت جنسیتی تطابق نداره.
بحث عدالت جنسیتی رو در دولت 11 همین از دولت 11 هم خیلی روش کار شد، مطرح شد توسط معاونت رئیس جمهوری توی امور زنان و خانواده که اون موقع خانم شهیندخت ملاوردی بودن، و در واقع اینها میخواستند که اقدامات چند و چی انجام بدن که بتونن با جایگزین کردن این برنامه عدالت جنسیتی، اینی که در واقع ایران نپیوسته به کنوانسیون رفع تبعیض و چون تو مجلس زیر توی شورای نگهبان مون دیگه، این تو مجلس ششم رفته بود اونجا، اینها میخواستن یک چیز جایگزین درست بکنن که در واقع به هر حال یک نگاه های اسلامی، نگاه های حکومتی، اون چه که میباید وارد بشه در یه همچین در واقع منشوری یا یه همچین برنامه‌ای تحت عنوان عدالت جنسیتی. حتی در سال 2015 که نشست زنان در پکن به علاوه 20 در نیویورک بود در سازمان ملل اومد، خانم ملاوردی اونجا آمدن و با یک عده از اکتیویست‌های ایرانی از جمله خود بنده یک جلسه جانبی داشتیم و ما این رو نقد کردیم که چرا شما دارین عدالت جنسیتی رو در واقع جایگزین برابری جنسیتی میکنین. شما اگر نیرو دارین و میتونین چانه زنی کنید، بهتر این است که این چانه زنی رو بذارید برای کنوانسیون رفع تبعیض و پیوستن ایران به این کنوانسیون که این همه روش کار شده، این همه زحمت کشیده شده. به هر حال این بحث از اون موقع بود، مبناش برا نگاه برابر به حقوق زن و مرد نیست، مبناش اینه که آنچه که عادلانه است و حالا آنچه که عادلانه است رو کی میخواد تعیین بکنه. خب بعد اون وقت این دیگه هر کسی از زن خودش ممکنه عدالت رو، یعنی اونهایی که دارن این برنامه رو می نویسن، کی داره می نویسه؟
و خانم شجاعی، الان ما به جایی رسیدیم که انسیه خزعلی که جایگزین خانم ملاوردی در اون سمت شده میگه که اصلا این موضوع عدالت جنسیتی از مسئله برنامه هفتم توسعه کنار گذاشته شده چون گفته شده که اهدافش برآورده شده.
بله، ایشون که در واقع من واقعا براشون متاسفم، به دلیل اینکه در یک توهم و در یک فضای مالی خولیایی حرف میزنن. این خانم خزعلی آدم نمیفهمه، واقعا من حرفای ایشون رو نمیفهمم که چطور ممکنه. اولا که یک چیزی، یک برنامه‌ای وقتی که تصویب بشه، که البته تصویب هم نشده، همون عدالت جنسیتی که به هر حال بچه های جنبش زنان تا حدودی نقد داشتن بهش، همون هم به گفته خانم خزعلی الان اصلا گذاشته شده کنار به دلیل اینکه میگن اجرا شده، تموم شده. کدوم عدالت اجرا شده؟ کدوم اتفاق افتاده؟ کدوم یکی از حقوق زنان در برنامه هفتم توسعه قرار بوده که بهش برسه؟ حق طلاق که هنوز سر جای خودش هست، ارث که هنوز این مونده، حق خروج از کشور، تابعیت مادر، حضانت، به چی رسیدن؟ چی تموم شده؟ ممکنه از نظر ایشون تموم شده. بله، اون چیزی که تموم شده دروغ گفتنهای ایشونه و در واقع ندونستن قوانینه، نخوندن. و برگشتن توی مصاحبهشون خانم خزعلی میگن ما اینو دقیقه 90 نوشتیم. خانم چی دقیقه 90 نوشتی؟ شما دو روز وارد شدی، ما از مجلس ششم میدونیم داره چه اتفاقی میفته و ضمناً در دولت آقای روحانی خانم ملاوردی عدالت جنسیتی رو یک گروه روی این کار کردن. من نمیگم که اون برنامه خوب بود یا نبود، من میگم اصلا این خانم نگاه گذشته نگر به سازمانی که توش داره کار میکنه هم نداره.
منصوره شجاعی پژوهشگر حوزه زنان در هلند بود که واکنش او رو میشنیدیم به صحبت‌های معاون ابراهیم رئیسی در مورد حذف عدالت جنسیتی از برنامه هفتم توسعه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
18:23 دقیقه در ایران هست و همچنان می‌خوایم درباره برنامه هفتم توسعه در این مجله عصر صحبت کنیم، برنامه‌ای که چشمان خودش رو به بحران‌های محیط زیستی ایران بسته، موضوعی که می‌تونه به نهادهای دولتی فرصت بده تا بدون ترس از پاسخگویی و پیگردهای قضایی در محیط زیست بحران زده ایران دست اندازی کنه. محمد زرقامی گزارش می‌ده.
22 فصل و 7 بخش تصویری از برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای که یک قایب بزرگ دارد.
شما الان یک تیتر در زمینه محیط زیست در برنامه هفتم مشاهده نمی‌کنید.
منوچهر فرجزاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس، در برنامه رادیویی زمین 360 درجه از برنامه‌ای گفته است که 15 ماده مرتبط با محیط زیست دارد، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از عقب‌گردی درباره آن حرف می‌زند که قابل قیاس با برنامه‌های گذشته هم نیست. آن هم برای کشوری که به گفته فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی محیط زیست ناپایداری دارد.
گزارش‌های رسمی میگه که فقط توی 3 ساله اخیر ایران یه چیزی حدود 66 رتبه سقوط کرده تو رنکینگ بین‌المللی به سمت بحران زده ترین کشورها از نظر محیط زیست.
برنامه هفتم تنها در فصول انرژی، حکمرانی آب و امنیت غذایی به موضوعات زیست محیطی نزدیک می شود. اما منوچهر فرجزاده استاد دانشگاه آن را در قالب سیاست‌گذاری جزیره‌ای می‌داند.
متاسفانه رویکرد زیست محیطی نیست برای اینکه ما بتوانیم منابع پایه‌مون رو، منابع طبیعی خودمون رو حفاظت بکنیم، که در همین مجموعه اگر نگاه بکنیم بحث خشکسالی هست. متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها به صورت جزیره‌ای هست و به صورت موادی در داخل این برنامه هفتم اومده که به نظر من تلفیقی از اینها باید اتفاق می‌افتاد.
در کشوری که محیط زیستش با بحران آب، آلودگی هوا و تغییر اقلیم، تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک، مصرف انرژی و خطر انقراض تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در کشمکش است، عباس محمدی کنشگر محیط زیست در گفتگو با خبر آنلاین حذف مسئله محیط زیست از برنامه هفتم توسعه را گل به خودی می نامد. در این حالی که علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد از نگرانی ها کم کند و بگوید در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه هستند تا 4 حکم زیست محیطی به برنامه هفتم توسعه اضافه شود، نگرانی ها جایی سرباز می کند که بیش از 400 پروژه عمرانی در دولت ابراهیم رئیسی بودجه گرفتند که هیچ کدام ارزیابی زیست محیطی نداشتند. در شرایطی که کلیات برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما علیرضا ورناصری یکی از نمایندگان مجلس به تازگی در برنامه رادیویی بدون خط‌خوردگی از فاصله این برنامه با واقعیت‌های ایران گفت.
این برنامه‌ای که الان در دستور کار هست متأسفانه با واقعیت‌های این میدان فاصله داره و می‌بایستی برای جبران سیاست‌های محقق نشده 6 برنامه قبلی حرفی برای گفتن داشته باشه. نقش ایران در اقتصاد جهانی و تأثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیتی، انرژی، امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال به نظر من دیده نشده و لذا اینا ایراداتی هستند که در کنار ابر چالش‌هایی که امروز در سطح کشور داریم، مثل نظام اداری و بهره‌وری، ناترازی انرژی، موضوع بحرانی که در صندوق‌های بازنشستگی داریم، بحران آب، مسئله امنیت غذایی، مسئله جمعیت، اینا موضوعاتی هستند که باید در این لایحه برابر اون چیزی که مورد نظر هست با بهره‌گیری از 6 برنامه گذشته به عنوان تجربه باید مورد توجه برنامه‌ریزان و مجریان قرار می‌گرفت که به نظر بنده این محقق نشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت برنامه هفتم توسعه و محیط زیست بحران‌زده ایران را نسبتی مبهم با قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند ارزیابی کرده است. برنامه‌ای که در قیاس با برنامه‌های گذشته قانون محوری و مسئولیت محوری نهادهای دولتی از آن قلم گرفته شده است. فرشاد مومنی عضو وابسته فرهنگستان علوم در نشست فرایند تدوین برنامه هفتم و چشم‌اندازان:
سنسورهای سیستم از کار افتاده، سیستم قادر نیست مسائل اصلی خودش رو تشخیص بده، مسائل دم دستی و پوچ رو اولویت میده، مسائل حیاتیش رو حذف میکنه، مثل تولید صنعتی فناورانه و مثل محیط زیست که من بهتون اشاره کردم.
در دولت 13 دو پروژه بحث برانگیز سد چمشیر و پتروشیمی میانکاله اجرایی شدند و کسی هم نبود که این طرح‌ها را بتواند متوقف کند. و حالا برنامه هفتم توسعه از بحران‌های در راه و چشم‌های نگران و دستان کوتاه خبر میدهد.
این گزارش محمد زرقامی ما رو میرسونه به پایان این مجله عصر. اگر این مجله رو میخواهید بار دیگه بشنوید، از ابتدا با ما نبودید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم، عصر و شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.